بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت نهم آشنایی با تاریخ اسلام رو در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته عرض کردم خدمت دوستان که ماجرای جنگ احد رو بحث کردیم و اینکه یکی از شیرزنانی که شجاعانه از پیامبر اکرم دفاع کرد و تحسین اون حضرت رو برانگیخت، نصیبه دختر کعب معروف به ام اماره بود. او که برای آب رسوندن و کمک به مجروحان در احد همراه دو تا فرزندش و همسرش شرکت کرده بودش، وقتی جان رسول خدا را در معرض خطر دید، به روایت یک مورخی به نام واقدی میگه که لباس خودش رو به کمر بست و شمشیر به دست گرفت و به دفاع از اون حضرت پرداخت. رسول خدا چون جانفشانی این خانوم رو میبینن، میفرماین که امروز مقام نصیبه دختر کعب بیشتر از مقام فلانی و فلانی است. حالا این فلانی و فلانی منظور همون کسایی بودن که در جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم که اینها پا به فرار گذاشتن و از صحنه خارج شدن. خب حضرت علی علیه السلام در اینجا اون شجاعتی که به خرج داد و اون حمایتی که از رسول خدا کردن و همیشه و در همه حال در کنار پیامبر بودن، خب وقتی که یه حالتی باید بگیم که فرشتگان هم به شگفت اومدن این قضیه رو دیدن و این چیزها رو تماشا کردن. جبرئیل حالا زمانی که زمین اومده بود، خب در مورد حضرت علی علیه السلام با پیامبر صحبت میکنن و میگن که فرشتگان هم به شگفت اومدن وقتی شجاعت حضرت علی علیه السلام رو دیدن و وقتی که داشتن از زمین به سمت آسمون ها می رفتن، جبرئیل فرمایند که لا فتا الا علی و لا سیف الا ذوالفقار، نه جوان مردی جز علی هست و نه شمشیری جز ذوالفقار. بعد از این ماجرا در همون جنگ احد، در همون گیرودار اوزا که یک گروه داشتن فرار می کردن، یک گروه مونده بودن، یه حالت وخامت ایجاد شد در اوضاع سپاه اسلام و اون نظم و انسجام به کلی از بین رفت. چهار نفر از اشرار خطرناک و شیاطین قریش پیمان بسته بودن به هر نحوی شده رسول خدا رو باید به قتل برسونن. با تمام توان حمله خودشون رو آغاز کردن و ضربات سنگینی به حضرت وارد نمودن. در همینجا بود که دندون پیامبر میشکنن و صورت و لبهایشان سخت مجروح و خونالود میشه. حضرت علی علیه السلام و چند نفر دیگه از حضرت رو که از اون تیر رس دشمنان دور کردن و به یک کنار یک کوه بردن. هنگام عبور پاهایشون در یک چاله‌ای که سرش پوشیده شده بود، حالا یک فردی از همین کفار به نام ابو عامر فاسق که اومده بود چاله‌هایی کنده بود و در سر راه مسلمان‌ها کنده بود و روشون رو پوشونده بود و حالا برای یه جور تله می‌خواست درست بکنه. وقتی پیامبر میاد از این مسیر رد بشه، پاهاشون فرو میره داخل این گودالها و زانوهاشون به شدت مجروح میشه. جراحت رسول خدا اینقدر زیاد بود و طاقت فرسا بود که نماز ظهر خودشون رو نشسته خوندن و باید بگیم که اون سلامت و حال عمومی حضرت بسیار نگران کننده و رقتبار بود. به روایت هایی داریم که برخی از ها وقتی پیامبر رو در این حال دیدن سخت متاثر شدن و از ایشون خواستن کفار رو نفرین کنن و حالا اینجوری میگفتن، به اون حضرت گفتن آیا آنان را نفرین نمی کنی؟ این ابر آسمان رحمت با یک دنیا بزرگواری و عطوفت که همیشه داره توصیف میکنه کتاب، که در مورد شخصیت پیامبر شخصیت رو به یک آسمان که پر از رحمت و با یک دنیا بزرگواری داره اینجا توصیف میکنه، که در پاسخ این اصحاب میفرماین که بار خدا یا قوم من را هدایت کن زیرا آنها نمی فهمن. اینجا هم حتی پیامبر اونها را نفرین نکرد، با تمام اذیت هایی که کفار کردن باز از خدا خواستش که اونها را هدایت کنه. بعد از این ماجرا باید در مورد رشادت حضرت علی علیه السلام هم بحث کنیم و اینکه نقش حضرت علی علیه السلام در جنگ احد سرنوشت ساز و حیاتی بود. سپاه شیخ تصمیم گرفته بود تا رسول خدا رو به قتل برسونه و تا این کار رو نکنه به مکه باز نگردن. حضرت علی علیه السلام در روز احد میگن که 90 زخم برداشت تا اونجا که شمشیرش شکست و از پیامبر درخواست شمشیر کرد که حضرت به شمشیر خودش که ذوالفقار بود به حضرت داد. باز روایت شده که میگن که وقتی که عموم اصحاب پیامبر روز احد از نزد حضرت فرار کرده بودن، دسته های لشکر مشرکان که حالا تشکیل شده بود از پهلوانان بزرگ که پی در پی به شخص حضرت پیامبر رسول خدا حمله ور می شدن و این کار رو بسیار بحرانی کرده و دشوار کرده، از اون طرف هم عزمشون رو جزم کرده بودن که پیامبر رو به هر قیمتی شده بکشن. یک دسته 50 نفری از پهلوانان و جنگاوران دشمن قصد جان پیامبر رو کردن. حضرت علی علیه السلام فرمود ای علی این گروه رو از من دور کن. او پیاده میگن که حضرت علی پیاده بر اون سوارا حمله میبر و حالا بی‌پروا شمشیر میزد تا شماری از اونها رو کش و بقیه هم متفرق شدن. و اینجاست که میگن که حضرت جبرئیل گفته که ای رسول خدا این هست جانفشانی. بعد اینجا رسول خدا میفرماین همان او از من است و من از او. بعد جبرئیل میگه که من هم از شما هستم و اینجا اون جمله زیبا رو جبرئیل میفرماین که لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. خود حضرت علی علیه السلام یه روایتی دارن، حالا بد نیست که اینجا مطرح کنیم. اونم این که میفرماید هر آینه مرا در آن روز میدیدی من به تنهایی با گروهی خشن برخورد کردم که اکرمه هم در این میان بود، اون فردی که خیلی پهلوانی بود برای خودش از کفار. با شمشی به میان اونها رفتم، من شمشیر می زدم و اونها مرا احاطه کرده بودن تا آنکه توانست از میان ایشان بیرون بروم. سپس دوباره حمله کردم تا آنکه به همونجا که آمده بودم بازگشتم و میگه که ولیکن مرگم به تأخیر افتاد. و میگه یعنی خواست خدا بود که این اتفاق افتاد و مرگم به تأخیر افتاد. امیرالمومنین حالا روایت شده که یا نقش شده تو کتاب های تاریخ که امیرالمومنین در احتجاجی که با اصحاب شورا داشت تصریح کرد که در جنگ احد هم مردم به جز آن حضرت از نزد رسول خدا همه مردم به جز آن حضرت، یعنی خود شخص حضرت علی، از نزد رسول خدا رفتن. اصحاب شورا همون گروه 6 نفره‌ای هستن که برای بعد از عمر اومدن عثمان رو انتخاب کردن. حضرت علی تو اون جمع این حرف رو مطرح کردن که همه شماها رفتین ولی باز من در کنار پیامبر بودم. از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که فرمود علی علیه السلام در جنگ احد 60 زخم برداشت. پیامبر ام سلیم و ام عطیه را دستور داد تا او را مداوا کنند. آنان گفتند ما هر جای او را درمان میکنیم جای دیگر سرباز میزند و لذا ما بر جان وی بیمناکیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به اتفاق مسلمانان به عیادت علی علیه السلام رفت و در حالی که او غرق در جراحت روی زمین افتاده بود، حضرت دست به زخمای وی میکشید و آنها بهبود مییافت و میفرمود همانا مردی که این چنین در راه خدا بلا ببیند بیشک تلاش خود را کرده و معذور است. علی علیه السلام گفت سپاس خدا را که من فرار نکردم و پشت به جنگ ننمودم. حالا دوباره نقش شده که اما افسوس که از فیض شهادت محروم شدم. پیامبر فرمود آن را نیز انشاءالله در پیش داری. تو همون جنگ احد پس از پایان درگیری و فرون حالا این درگیرا که تموم میشه تقریبا این آتش جنگ کلا میشینه، هند همسر ابو سفیان فرصت رو غنیمت میشموره که همراه دیگه زنای دیگه که از مشرکان بودن در بین کشتگان حالا برن. در مورد هند قبلا صحبت کردیم که در جنگ بعد حمزه پدر هند رو میکشه و هند از اون موقع یه جور کینه حمزه رو به دل میگیره و قسم میخوره که در جنگ احد به هر قیمتی شده باید حمزه رو میکشه و یک نفر رو مأمور میکنه به نام وحشی، یه غلامیه که حالا در تیراندازی خیلی آدم ماهری بوده، حمزه رو در جنگ احد میکشه. و حالا میان این زنها که از مشرکان بودن در بین کشته ها میرن و همین زنها میان یکی یکی میان این کشته هایی که از شهدای مسلمون ها و این کسایی که از مسلمون ها به شهادت رسیدن در جنگ بعد شهید شدن رو میان مسلح میکنن یا میان گوش و بینی شهدا رو میبرن و از اونها حالا اگر گردنبندی دستبندی چیزی لازم داشتن گوشواریج و خلخال بر خودشون می سازن. اوج خشم بودن و این اوج بیرحمی رو ببینی از بینی و گوش شهدا میان بر خودشون گردنبند، دستبند، گوشواره و خلخال ساختن و خودشون رو با اونها زینت می کردن. فقط یک نفر حنظله بودش که یک تازه دامادی هستش که در بین مسلمون هاست و پدرش جز کفاره، سپاه کفاره، پدرش ابو عامره، در سپاه مشرکان بوده و از اونها خواستش که حالا فقط این فرد یعنی پسر من رو بیاییم مسلح نکنی و تمامی شهدا و به غیر از حنظله بقیه شهدا مسلح میشن. برخی جسد ها رو میان تکه تکه میکنن و از همه رقت‌بارتر پیکر مطهر حضرت حمزه سید الشهدا بوده که وحشی به دستور هند شکم حمزه رو پاره میکنه و جگرش رو در میاره تا هند اون رو بخوره. این اعمال وحشتناک گرچه باید بگیم که خیلی چندش آور بوده ولی خب چیزی بوده که کاملا اتفاق افتاده و این متاسفانه مشرکان این کار رو انجام دادن. حمزه باید بگیم که یکی از شیرمردان دلاور و سردار بزرگه که حالا به اسدالله، اسدالرسوله میگن به این صفات مشهور بوده. بعد از شهادت حالا مقام و منزلتی که حضرت حمزه داشتن در بین شهدا لقب سید الشهدا گرفتن. این لقب سید الشهدا تا قبل از این که به امام حسین علیه السلام تعلق بگیره این لقب به حمزه عموی پیامبر تعلق داشت و بعد از این که با اون حالا اون شرایط و اون اتفاقاتی که بعد از شهادتش میفته و هند اون کارها رو میکنه ولی بعد از جریان شهادت حضرت امام حسین علیه السلام به این لقب به امام حسین علیه السلام تعلق میگیره. برخی از مسلمان ها به مدینه فرار می کنند و بعد از اینکه شایعه قتل رسول خدا رو می شنوند خب یه جورایی نگران می شن و این نگرانی به زنان در مدینه هم خب حالا انتقال داده میشه. اون وقتی اینا فرار میکنن و میرن مدینه زنهاشون از اون میپرسه چرا برگشتی؟ میگه پیامبر کشته شده و اینها یک سری از زنها دیگه نمیتونن طاقت بیارن و یک سری آب و غذا و حالا چیزهایی که مربوط به مداوا هست رو با خودشون بر میدارن و به سمت احد میرن که یکی از این افراد و یکی از این خانومهایی که به سمت احد میاد حضرت زهرا علیه السلام هستش که حالا میان و برای مداوای پدرشون و وقتی که خبر سلامت پیغمبر آگاه میشن خب خیالشون راحت میشه. رسول خدا، یعنی روایتی شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن عموی حمزه چه شد؟ حالا بعد از اینکه حالا جنگ تموم شد، پیامبر الان سراغ دیگه، حالا از اون حملات کاسته شد، سراغ حمزه رو میگیرن. میگن عموی حمزه چه شد؟ حارث ابن سمه میگه که رفت از حمزه خبر بیاوره، ولی دیر کرد. آنگاه حضرت علی علیه السلام رفت حمزه رو، میگه حالا بین اون جمعیت گشته، حمزه رو کشته دید و پیامبر خبر داد که حمزه شهید شده. رسول خدا میگن که بر بالین حمزه میره هنگامی که عموی خودشون رو در اون وضعیت میره، وقتی میبینه دیگه مسله شده، قلبش در اومده، جیگرش در اومده، میگن سخت پیامبر متأثر میشن و اشک میریزن. سپس میگن که خطاب به حمزه میکنن، هرگز به مصیبتی مانند مصیبت تو دچار نشدم و هیچگاه در چنین جایگاه که اینقدر مرا خشمگین کند قرار نگرفتم. بعد پیامبر دیگه بر همه شهدا نماز میخونن و هر کدوم از شهدایی که میخواستن تک تک برای شهدا نماز میخونن و یکی یکی شهدا رو میارن و پیامبر میستن براشون که میخوان نماز بخونن. میگن که حمزه رو در کنار این شهید قرار بدین. شهید دوم رو میارن، حمزه رو دوباره در کنار شهید قرار میدن، شهید سوم باز حمزه، و تا 70 بار این اتفاق میفته و 70 بار پیامبر برای حمزه نماز میخونن و بعد شهدا رو بخشی رو در مدینه و بخشی رو در مکانهای دیگه دفن میکنن.